من رو کمک کنه، پناه من باشه. خدایا جوانی که هر روز دعا میخونه، اون زن و مردی که در ماه رجب هر روز با تو انس میگیرن و با تو بندگی میکنن و با تو عشق بازی میکنن، خدایا حواست به همشون باشه. خدایا به من آموزش داد امام صادقم در این فراز دعا از تو بخوام که وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره، همه شرها، همه بدیهای عالم دنیا و عالم آخرت رو از من دور کن که تو توانایی. ان الله علی کل شیء قدیر. خدایا تو قادری، تو توانایی. از تو میخوام توی همه لحظات سخت زندگیم مواظب من باشی و دستم رو بگیری. دوستانم، رفقام، خانواده، فامیل، همشهریا، هموطنان، همه شیعیان و محبین اهل بیت رو توی سختی ها و گرفتاری هاشون دستگیری کنی و کمکشون کنی که انشاءالله با عاقبت به خیری در این زندگی دنیایی و در آخرت بتونیم هم نشین پیغمبر و اهل بیتش باشیم. انشاءالله التماس دعا یا علی.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که ورد خانه. ای چند تو را گفتم کم کرد و سپیمانه، کم کرد و سپیمانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم کرد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین. سالم باشید.
وقتی سختی ها شروع می شوند، وقتی هر قدم می تواند سرنوشت ساز باشد، مراقب قدم هایتان هستیم. کفش ایمنی دلیراک، کارخانه اصفهان فولادشهر، دلیراک.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی،
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخش این که این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در وهله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره. خود این بزرگیه. منطبق باید بگردیم اون چیزی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم. و تا حدودی به اندازه وسط خودمون، این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
اینجا سمت لطف و مهربانی و همراهی شماست. رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. سپاس که در 11 روز ماه دی همراه ما هستید. 11:06 و برنامه زنده سرمایه بیدار تقدیم به شما.
اونجوری که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. 4 امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
خدای عزیز و بزرگ، سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار از رادیو تهران. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. 11 دی ماه در روز پنجشنبه برای شما خوب شروع شده باشه و با دل خوش همراهیمون بکنید. مثل همیشه طبق روال برنامه سرمایه بیدار با شما راجع به سرمایه گذاری در تولید صحبت خواهیم کرد که یک نوع نگاه بلند مدته، یعنی اینکه سرمایه فقط برای حفظ ارزش نباشه، به خلق ارزش هم منجر بشه. و میدونیم هر جا سرمایه وارد تولید شده، هم اشتغال شکل گرفته، هم مهارت ها رشد کرده، هم اقتصاد جان تازه‌ای گرفته. با وجود شرایط اقتصادی، خیلی از کسانی که در سالهای گذشته تولید کننده بودند، با توجه به شرایط نتونستن که به شغلشون ادامه بدن، براشون مشکلاتی به وجود اومد. و واقعیت اینه که تولید بدون سرمایه ممکن نیست. خیلی از اینها دنبال سرمایه گذاری میگردن و میگن که ما استعدادش رو، تخصصش رو داریم و آماده کاریم و مشتاقیم برای کار. و اگر سرمایه گذار بدونه که حاصل کارش به مهارت، خلاقیت و بازار واقعی متصله، دیگه سرمایه از مسیرهای غیر مولد فاصله میگیره، وارد چرخه سالم اقتصاد میشه. در این صنایع موفقن که علاوه بر سرمایه، بر دانش، هنر و نیروی انسانی تکیه دارن. ما اینجا از امید صحبت میکنیم، از دل همه جوانهایی حرف میزنیم که با وجود همه شرایطی که من، شما و خودشون درگیرش هستن، اما دارن توی همین مملکت تلاش خودشون رو میکنن، کار میکنن. بعد از اینکه مدرک دانشگاهیشون رو گرفتن، تخصص رو هم به این مدرک گره زدن و در کنار دوستانشون، در کنار افرادی که مثل خودشون متخصص بودن، تونستن که یک شرکتی رو برپا بکنن. خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که امروز میشنویم، میبینیم که دارن واقعا خوب خوب فعالیت می‌کنن و موفقاً با حمایت‌های دولتی تونستن که به اینجا برسن و در همین شرایطی که هممون هم می‌دونیم به چه صورتیه، دارن برای اینکه به کشور خودشون خدمت بکنن و چرخه اقتصاد رو درست بگردونن فعالیت می‌کنن. اما این روزها شرایط اقتصادی تغییراتی داشته، اتفاقاتی افتاده که هم من و هم شما نیاز داریم به این که از یک تحلیلگر کمک بگیریم تا این شرایط رو بتونیم بهتر درک بکنیم و با توجه به شرایط تصمیم درست رو بگیریم. الان آقای علیرضا قنادی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، روی خط سرمایه بیدار هستن. سلام، روزتون بخیر، خوش اومدید.
سلام خانم شهرامپور، همچنین خدمت شنوندگان محترم این برنامه در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای قنادیان، وضعیت بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت چطور بود و اخبار مهمی که اثرگذار بودن در این بازار چه خبرهایی بودن؟
بله، خدمت شما عرض بکنم، روز معاملاتی قبلی از دقایق ابتدایی شروع معاملات شاهد اوردرهای حمایتی خوبی داد. منفی کامل خیلی از سهام بودیم و عملا باعث شد که بازار برخلاف روز قبل که سه‌شنبه باشه قفل در صف فروش نباشه و مثبت دنبال بشه. اما چرا در یکی دو روز گذشته بازار سهام با اصلاح شدید مواجه شد؟ خب عوامل مختلفی توی این قضیه تاثیرگذار بود، از جمله بقایای اخیری که اتفاق افتاده بود و اصلاح قیمتی که در نرخ دلار بازار آزاد ما داشتیم و همچنین خبرهای در مورد تغییر ریاست بانک مرکزی که دیگه عملا به صورت رسمی هم اعلام شد. اما کماکان با توجه به رشد نرخ دلار نیما که الان حدوداً حول و حوش 85,000 تومان قیمت خورده و در گزارشات خیلی از شرکت‌ها و صنایع میتونه تأثیر خوبی داشته باشه، ادامه رشد شاخص رو ما بعد از این اصلاح میان روندی همچنان متصور هست. من از لحاظ عددی بخوام روز قبل رو خدمتون توضیح بدم، حدوداً شاخص با رشد 1.1% تونست خودش رو به عدد 4,070,000 واحد برسونه، یعنی 48,000 واحد رشد، در حالی که با منفی 10,000 واحد شروع به کار کرده بود. بله. و بازار هم تونست حجم حدوداً 37.5 همتی رو به خودش ببینه که حجم بسیار خوب و ارزنده‌ای هست و نشان از خریدهای خوبی داره که این روزها هم توسط حقیقی ها و هم توسط حقوقی ها داره انجام میشه. نکته ای که وجود داره اینه که هر چقدر بازار بورس از ابتدای سال رشد کرده با توجه به رشد نرخ دلار و رشد دارایی شرکت ها و سودسازیشون متناسب با این افزایش نرخ دلار، عملا انگار رشد خاصی در بورس اتفاق نیفتاده، با اینکه شاخص هلوش 60% از انتهای شهریور ماه بالا اومده و همین الان هم در حقیقت در نقطه‌ای بسیار ارزنده در بازار سرمایه قرار داریم. میتونه مقصد پول‌های خدمت شما عرض کنم حقیقی و حقوقی بسیار زیادی باشه، کما اینکه در اصلاحات یکی دو روز گذشته هم شاهد خرید حقوقی‌های بازار سرمایه در منفی‌ها به شدت خیلی خوبی بودیم. اما ذکر این نکته هم حائز اهمیت خانم شهرامپور که هیچ وقت بازار سرمایه امروز رو نباید با سال 99 مقایسه بکنیم، چرا که ما توی اون برهه بحث کاهش نرخ بهره رو داشتیم و پولها بدون درایت سرازیر شد به سمت بازار سرمایه، ولی الان بحث ارزندگی سهام مطرح هست. با ذکر دو تا نکته که ارز صنایع داره به تالار دوم به صورت کامل انتقال پیدا میکنه و خود افزایش نرخ دلار نیما هم، این دو تا عاملی هستن که میتونه جذب پولی رو برای بازار سرمایه به ارمغان بیاره که ما بتونیم تارگت های بالاتری رو در شاخص شاهد باشیم و عملا بخوایم از اینجا به بعد باز هم رشد خوبی رو در قیمت سهام ببینیم.
آقای قنادی، الان تغییری که در واقع بانک مرکزی شاهد بودیم، آقای همتی به جای آقای فرزین جایگزین شدن، چه تأثیری میتونه بذاره در بازار سرمایه؟ اصلا تاثیرگذار خواهد بود؟ میتونیم شاهد اتفاقاتی باشیم که برای مردم خبر خوب حساب بشه؟
بله، اگر بخوایم گذشته رو بررسی داشته باشیم، هر عزیزی که در این سمت بوده و بحث حمایت از بازار سرمایه رو سر لوح کار خودش قرار داده، عملا استقبال خوبی از بازار صورت گرفته، یعنی منابع خوبی جذب بازار شده. ما همچنان این عقیده رو داریم که اگر جناب آقای همتی که این سمت رو پذیرفتن بتونن حمایت خوبی انجام بدن، جذب پول خوبی توی این بازار داشته باشیم. ببینید تمام بازارهایی که الان در حال حاضر مشغول نرخ گرفتن هستن، یا رشد شاملشون میشه یا افت شاملشون میشه، ما بیشتر بحث ریسک به ریوارد یا ارزندگی اون بازاری که مد نظرمون هست رو باید در نظر بگیریم. یعنی بگیم به عنوان مثال اگر بحث سپرده بانکی هست، اگر سایر بازارها هست، اگر بازار سرمایه داریم مد نظر قرار میدیم، نسبت به برهی که داخلش قرار داریم اگر این حمایت صورت بگیره که آقای همتی در سوابقی که داشتن این حمایت رو سعی کردن تا حد خوبی انجام بدن، میتونیم این رو متصور باشیم که نسبت بقیه بازارها بازار سهام رشد خوبی رو بتونه ترتیب بده و عملا قیمت سهام بتونن به قیمت ارزندگیشون دست پیدا بکنن. چرا؟ چون الان با توجه به افزایش نرخ دلار عملا هم دارایی هاشون هم میزان سوداوریشون افزایش پیدا میکنه و میتونه مرجع خوبی بابت بحث سرمایه‌گذاری میشه. اما با ذکر اون نکته که خدمتتون عرض کردم، بازار کاملا متفاوت با سال 99 هست. ما بحث کاهش نرخ بهره رو نداریم، قطعا اصلاحاتی رو در ادامه مسیر شاخص خواهیم داشت، ولی خب این اصلاحات این امکان رو دارن که بتونن با جذب پول خوب مواجه بشن و عملا از اینجا به بعد تازه بتونیم شاهد سوداوری سرمایه گذاران باشیم. و خب اینجا عملا میطلبه که اگر انتخاب سهامی میخواد صورت بگیره باید با درایت باشه، باید با عملا بحث‌های مربوط به ورود و خروج پول و قدرت خریدار همراه باشه و تحلیل‌های بنیادی که روی سهام انجام میشه. از طرف دیگه خب ما ابزارهامون هم تکمیل‌تر شدن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شدن، چه تو حالا حوزه کالایی که صندوق طلا رو داشتیم و الان صندوق مس هم دیگه فکر می‌کنم از هفته آینده عملا قابل معامله باشن این صندوق‌ها، و همچنین در حوزه سهام هم که صندوق‌های کلاسیک سهامی رو از قبل داشتیم، به عملاً این اطمینان رو میتونن به سرمایه‌گذار بدن که اگر خودشون این فرصت رو ندارن یا دسترسی ندارن بتونن تحلیل دقیق انجام بدن، از این صندوق‌ها استفاده بکنن و به صورت مدیریت شده سرمایه خودشون رو
اینجوری براشون امن‌تره. آقای قنادی، در طی عرضه‌های اولیه جدید چقدر منابع شرکت‌های دولت تولیدی جذب شده است؟
خدمت شما عرض بکنم ما عرضه های اولیه خوبی رو طی هفته های گذشته داشتیم. من اگر مثال بخوام خدمتون بزنم، پتروشیمی اروند رو با نماد اروند داخل بازار داشتیم که
بله.
خدمت شما عرض بکنم وقتی که این عرضه های اولیه صورت میگیرن معمولا به دو تا روش اتفاق میفته، یا به صورت مستقیم سرمایه‌گذاران حقیقی به صورت کامل اون سهام عرضه شده رو خریداری میکنن که عملا با میزانی که تخصیص پیدا کرده نشون میده که استقبال خوبی این نمادها داشتن. قبل از اروند ما شرکت کیمیا کالای رازی رو داشتیم با نماد کیمازی، از اولیه نماد رو داشتیم که مربوط به گروه قدیر هست، یا قبل از اون هم شرکت هامون نایزه با نماد هانیکو وارد بازار شد، و هفته پیش رو هم از اولیه شرکت دورپاد رو داریم، دورپاد تبریز. معمولا زمانی که بازار سرمایه با استقبال مواجه بشه ما میتونیم یکی از دمازنج هامون بحث عرضه های اولیه هست که چه مقدار مشارکت داخلش صورت میگیره، و خب این مشارکت واقعا مشارکت خوبی بود طی هفته های گذشته و احتمالا هفته پیش رو، و عملا میتونیم این رو پیش بینی بکنیم که این عرضه های اولیه با توجه به میزان نرخ گذاریشون که خیلی هاشون هم به صورت دو مرحله‌ای بودن، یعنی اول صندوق ها 4% رو به عنوان مثال خریداری میکردن، سپس اون 8% باقی مونده به افراد حقیقی اختصاص پیدا میکرد و یعنی کشف قیمت صورت میگرفت.
بله.
عملا با این استقبالی که مواجه شده ما اینجا میتونیم متصور باشیم که این عرضه ها بتونن تا سطوح قیمتی خیلی خوبی رشد پیدا بکنن و عملا مرجع خوبی باشه که به صورت حدوداً امن اون مقداری که میخواد سرمایه گذاری بشه یا حتی بعد از اینکه صفشون عرضه شد بابت خرید مجدد مقصد خوبی باشه بابت بحث سرمایه‌گذاری.
خیلی ممنون. ارزهای اولی همیشه جذاب بوده و امیدواریم که به قول شما در یک بازه امنی به رشد برسه و سرمایه‌گذاران بتونن که بهتر و بیشتر فعالیت بکنن در بازار سرمایه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای قنادی، کارشناس ارشد بازار سرمایه. باهاتون خداحافظی می‌کنم. روزتون بخیر.
ارادتمندم. خدا نگهدار.
یازده و بیست دقیقه هست. خیلی ممنونم که همچنان با سرمایه بیدار همراه هستید. برنامه ای که قراره مثل همیشه به بحث سرمایه گذاری در تولید بپردازه و یک کاری که ما داریم میکنیم که توی هر برنامه تلاش میکنیم اصناف مختلف رو روی خط بیاریم، باشون صحبت بکنیم. افرادی که مثلا 50 ساله دارن در یک هیته فعالیت میکنن، 60 ساله در یک هیته در واقع مشغولن و بهترین آدمن برای اینکه بتونن به اونهایی که میخوان سرمایه های خودشون رو هدایت بکنن به سمت بازار سرمایه کمک بدن، راهنمایی بدن و مشورت بدن تا بتونن انشالله تصمیم درستی رو بگیرن. ولی یه چیزی که بین تمام این افراد مشخص بوده اینه که همشون از این صحبت میکنن که با وجود چالش ها، با وجود فراز و نشیب هایی که در بازار بوده، ما تونستیم مدیریت بکنیم شرایط رو و با همین امیده که تونستن مثلا عمر کاریشون رو برسونن به 50 سال، برسونن به 60 سال با وجود تمام نوساناتی که همه ما شاهدش بودیم و کم و بیش تو زندگیمون حس کردیم. خب یکی از صنایع خیلی مهم که موفق علاوه بر سرمایه بر دانش و هنر و نیروی انسانی هم تکیه داره طلا و جواهر، صنعتی که هم سرمایه بره و هم هنر محوره که میدونیم دیگه فقط این بحث ذوب فلزی است در این صنعت، ترکیبی از طراحی، دقت، خلاقیت و اعتماد بازار. سرمایه گذاری در تولید طلا و جواهر هم یعنی تبدیل سرمایه خام به محصولی که با ارزش افزوده بالا قراره که ارائه بشه و برای خیلیا ممکنه که فقط وسیله برای حفظ ارزش بشه، ولی وقتی همین طلا وارد چرخه تولید میشه به یک کالای مولد تبدیل میشه، چیزی که میتونه حالا در قالب طراحی، ساخت و ارزش زیورالات چند برابر ارزش تولید بکنه. امروز میخوایم توی برنامه‌مون به صنعت تولید طلا و جواهر بپردازیم و ببینیم که چطور میتونیم وارد این حوزه بشیم، حوزه‌ای که برای خیلی جذابه. خب الان جناب آقای محمد ولی، تولید کننده طلا و جواهر و عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر، روی خط برنامه سرمایه بیدار هستن. آقای ولی سلام و درود بر شما، خوش آمدید، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم مجری و همچنین عوامل خوب برنامه. اجازه بدید تبریکی داشته باشم پیشاپیش ولادت حضرت امام علی و روز پدر رو و همچنین گرامی داشت روز جهانی مقاومت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم ازتون. ما هم روز ولادت امام علی علیه السلام رو پیشاپیش به شما تبریک میگیم، هم تا روز پدر رو. امیدواریم که این روز برای شما پر از برکت و رونق باشه. جناب آقای ولی، بریم به سراغ بحث جذاب طلا که این روزها برای خیلی ها جذابتر از قبل هم شده. برای ما بفرمایید که وضعیت فعلی بازار طلا و جواهر به چه صورتی هست و اگر کسی بخواد حالا به عنوان سرمایه گذار وارد این حیطه بشه و تولید کنندگی طلا و جواهر رو شروع بکنه با چه مسائلی مواجه هست بفرمایید.
من اولا اسم خودم رو تصحیح بکنم، عباد الله محمد ولی هستم، فعال در بازار طلا و هیئت مدیره طلا، اتحادیه طلا و جواهر. بله، همچنان که حضرت عالی فرمودید صنعت طلا به نوعی بگیم یا این فلز طلا به صورت یک تلفیقی از هنر و صنعت، هنر و تولید که این مزیت بیشماری رو در این فلز به بار آورده، ایجاد کرده که بازار بزرگی رو داره. یعنی من اعتقادم بر این بازار طلا جواهر یک بازار جهانی هست و
بله.
امروز در همین کشور خود ما اگر یک جوونی یک فرق نمی کنه آقا و خانم و بیشتر خانوما هستن و نقش آفرین دارن در این صنعت، یک طرحهای خوبی رو بتونه به هر صورت احیا کنه و خلق بکنه، مطمئنن در اونور بیرون از مرزها با توجه به فضای اینترنت و سیستم های پیشرفته که از دیجیتال به راحتی میتونه کسب فعالیت داشته باشه و بتونه این هنرش رو هم در داخل کشور هم بیرون مرزها بتونه به هر صورت مشتری های خودش رو و به نوعی بگی مخاطب خودش رو داشته باشه.
بله.
خب من تقریبا حدود 50 و چندین سال در این صنف دارم فعالیت میکنم. اگر جهت آگاهی عزیزان مخاطب بگم، حدود 36 رسته ما داریم که هر کدوم از این رسته خودش میتونه یک سازمان، یک مجموعه قوی باشه. پس بنابراین این هر کدوم از این رسته ها بازار خودشو داره، علل خصوص که ما همه تولید رو انجام میدیم. برای کی انجام میدیم؟ و بیشتر برای قشر خانم ها. شاید بگیم 90% بازار ما رو خانم ها و به نوعی خریدار هستن و بی کمتر آقایون هستن، ولی در این حال هیچ محدودیت نداره. اگر امروز بازار طلا و به نوعی بگیم طلا گران شده، مردم میتونن رو بیارن به خرید نقره. خریدن یک فلزیه که من نمیخوام زیاد وارد قیمت ها بشم، شاید طی 50 سال گذشته یه رنج قیمتی رو زیر هر اونس نقره زیر 15 دلار داشت، ولی در این یک ماه اخیر از 75 دلار در هر اونس هم گذشته. یعنی این نشون دهنده اینه که بازار آینده ما بازار فلزات گرانبها میتونه یکیش فلز نقره باشه. پس بنابراین روی نقره هم میشه مانور و میشه دونم یک بازار خوبی رو در داخل ایجاد کرد. من چون نگاه هم بیشتر به تولیده، اجازه بله. بدید که اهمیت این تولید هر جا لازم بود شما میتونید از من سوالی رو داشته باشید.
من خیلی ازتون سوال دارم، حالا منتظرم که صحبتتون تموم بشه وارد سوالاتم بشیم.
خیلی کوتاه اینجا تو بحث تولید اینجا میگم، من اونقدری که این تولید، این صنعت طلا و جواهر شاید توی سبد کالای سبد مردم شاید بگیم اولویت 9 و 10 باشه. ما
بله.
ضروریت های و اولویت های دیگه داریم غیر از طلا، ولی یادمون باشه ما در بخش کلان جامعه زمانی که نگاه میکنیم، یکی از نیازهای جامعه ما ایجاد اشتغاله، یکی از نیازهای جامعه ما آوردن ارز به کشور و صادرات. و اگر ما به داشته های این صنعت، ما که میگم بیشتر مسئولین عزیز متولیان امرانایی که در بخش‌های مختلف حمایتی و پشتیبانی باید بکنن صنایع کشور رو، اگر قدر این داشته‌ها رو می‌دانستیم، مطمئناً امروز پهنه صنعت طلا جواهر شاید نزدیک به 500,000 نفر فقط در بخش تولید رو میتونست به خودش اختصاص بده.
بلد.
فقط به این نکته اکتفا میکنم، بریم راجع به سالهای بعدی شما.
بفرمایید آقای محمد ولی، امروز اگر یک حالا شخصی بخواد که یک کارگاه تولیدی طلا و جواهر راه بندازه، چه زیرساخت‌هایی رو به صورت حداقلی لازمه که داشته باشه برای شروع کار؟
ببینید، برای شروع کسب و کار در بازار طلا نیازمند یک محلی هست که ما اینم بگم خدمت، ما یک بخش صنایع دستی داریم، یک بخش مشاغل خانگی و یک بخش کارگاهی داریم. در همین بخش خانگی با توجه که وزارت تعاون محترم هم حمایت‌های خوبی تو این زمینه داره، خانواده‌هایی میتونن تو این بخش اون چیزهایی که نیاز زیاد به ابزارهای مختلف ندارن، ما رستایی داریم و به نوعی بگیم نوعی تولیدات رو داریم که شاید از لحاظ محیط زیست، از لحاظ آلایندگی صوتی اصلا این مسئله رو نداره و به عنوان یک صنعت پاک میتونن در همون خانه خودشون، در همون اتاقهایی که دارن، یک اتاق اختصاص بدن به بحث مشاغل خانگی، بحث طراحی‌ها رو که شما دیگه کاملا اشراف دارید. ولی اون چیزی که به عنوان رسته کاری هست، ما انواع و اقسام لیزرها رو داریم که میتونن کار لیزری انجام بدن بدون اینکه بخواد نیاز به بیرون رفتن از واحد خودشون رو داشته باشن به خیابون و به جایی. یک وسایل زنجیر بافی رو داریم و خیلی ارکاری رو داریم تو این زمینه. اینو هر کدوم میتونن یک شغل خوب و
اینایی که میفرمایید همشون زیر مجموعه یک کارگاه هستن، یعنی صرفا خودشون سرمایه‌دار و صاحب طلا نیستن؟
نه 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 نه، میخوام اینطوری بگم، یعنی یک هنری هست و یک رشته کاری هست که به راحتی میتواند. چون ببینید امروز من محمد ولی اگه بخوام برم یک کارگاه ایجاد بکنم، نیازمند یک سرمایه از